سلام، ساعت 6:30 شب به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. ائتلاف آزادی رسانه‌ها عضویت افغانستان را لغو کرد. این ائتلاف به ریاست کانادا و هلند از این اقدام دیروز جمعه خبر داد و گفت که آزادی رسانه‌ها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان رعایت نمی‌شود. به دنبال این تصمیم، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که به آزادی رسانه‌ها متحد هستند. این در حال است که خبرنگاران و مسئولان برخی از انجمنهای ژورنالیستان میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، خبرنگاران و رسانه‌ها در این کشور با محدودیت‌های فزاینده روبرو هستند. افغانستان در زمان حکومت مخلوع این کشور در سال 2020 عضویت ائتلاف آزادی رسانه‌ها را به دست آورده بود. جوسپ بورل، نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و پلیسی امنیتی، میگوید که با شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان، درباره وضعیت در امتداد مرز این کشور و افغانستان شام دیروز گفتگو کرده است. آقای بورل در حساب توییترش نوشته که او همچنان نگرانی اتحادیه اروپا را درباره وضعیت در افغانستان ابراز کرده، اما او در این باره جزئیات نداده. پیش از این برخی از مقام‌های اروپایی دیگر نیز در مورد اوضاع در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. وزیر خارجه نروژ هفته گذشته گفت که طالبان به جای آن که وضعیت زندگی مردم افغانستان را بهبود بخشند، و موضوعات دیگر اولویت دادند. جیمز کلیورلی، وزیر خارجه بریتانیا، ایران را به گسترش خونریزی از شرق میانه تا به کیف متهم کرد. او امروز در نشست در مانامه پایتخت بحرین گفت که با متحدین مشترکاً کار خواهند کرد تا جلو ایران را بگیرند. اوکراین و متحدین غربیش ایران را به فراهم کردن تیاره‌های بی‌سرنشین به روسیه متهم می‌کنند و می‌گویند که مسکو این تیاره‌ها را در هفته‌های اخیر برای اجرای حملات در اوکراین استفاده کرده است. ایران برای نخستین بار دو هفته پیش تایید کرد که تیاره‌های بی‌سرنشین به روسیه داده، اما گفت که این تیاره‌ها پیش از آغاز تهاجم مسکو بر اوکراین به روسیه فرستاده شده است. گزارش ها از ادامه درگیری سنگین در شرق اوکراین حکایت میکنند، جایی که نیروهای روسی با مقاومت شدید روبرو شدند. مسکو به هدف قرار دادن زیربناهای ملکی ادامه داده که در نتیجه میلیون ها اوکراینی ببرق شدند. دفتر لوی دیرستیز قوای موصله اوکراین اوایل امروز گفت که اردوی روسیه 10 حمله هوایی و 10 حمله میزایل در جریان دیروز انجام داده است. این دفتر در گزارش بامدادیش افزود ادامه حملات به گفتش از سوی دشمن بر زیرساخت‌های حیاتی و خانه‌های ملکی نقض قانون بین‌المللی بشر دوستانه و مغایر رسوم جنگ است. و خبر آخر این که فروش بیر در اطراف ورزشگاه‌های قطر در جریان رقابت‌های جام جهانی فوتبال ممنوع شده است. در این حال جیانی انفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، امروز گفت علاقه‌مندان فوتبال می‌توانند 3 ساعت را بدون نوشیدن بیر سپری کنند. مسئولان جام جهانی فوتبال دیروز جمعه 48 ساعت پیش از آغاز این جام اعلام کردند که فروش بیر یا آب جو در اطراف ورزشگاه‌های قطر ممنوع است. قرار است در رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2022 فردا شب آغاز شود و تا 18 دسامبر ادامه یابد. در اولین بازی جام کشور میزبان قطر به مساف اکوادور خواهد رفت. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته‌های این برنامه. در ادامه نگرانی ها درباره محدودیت های فزاینده بر رسانه ها در افغانستان، عضویت این کشور در ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها لغو شد.
از شدن عضویت افغانستان برای حکومت طالبان یک گشدار بسیار قوی است در رابطه با اینکه اینا لفظا بعض اوقات میگن که در اجازه آزادی باید محفوظ است و ما با فعالیت آزاد رسانه کار نداریم.
برای شمار زیادی از دختران محروم از مکتب در هرات در بخش چیدن گل زعفران زمینه یک کار فراهم شده.
خیلی احساس خوشی دارن که اینجا میان کار میکنه. به خونه که بود حتی خود من شخصا افسردگی گرفته بود، مکتب در مکتب برم بسته.
در این برنامه همچنان میشنوید
حضور ستاره های همانند کریستیانو رونالدو و لیونل میسی به جاذبه های جام جهانی فوتبال افزوده.
رقابت های جام جهانی فوتبال 2022 فردا شب در قطر آغاز می شود.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. افغانستان از ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها حذف شد. این تصمیم را کانادا و هلند گرفتند، کشورهایی که همکنون ریاست دوره‌ای این ائتلاف را به عهده دارند. ائتلاف آزادی رسانه ها دیروز در اعلامیه ای از لغو عضویت افغانستان خبر داد. در این حال یک نظر سنجی نشان می دهد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان 67% خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زن بیکار شدند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها روز جمعه اعلام کرد که عضویت افغانستان در این ائتلاف را لغو کرده است. در این اعلامیه نوشته شده که کانادا و هلند که ریاست این ائتلاف را به عهده دارند، به دلیل اینکه افغانستان دیگر همپیمان مؤثر این ائتلاف نبوده و سوی دیگر آزادی رسانه ها در این کشور با تعهدات جامعه جهانی برابر نیست، این تصمیم را گرفتند. ائتلاف آزادی رسانه ها میگوید این تصمیم با مشوره کشورهای عضو با توجه به شرایط این ائتلاف گرفته شده است. اعلامیه می افزاید طالبان پس از به قدرت رسیدن محدودیت های جدی بر آزادی رسانه ها اعمال کردند که امنیت و رفاه خبرنگاران و کارمندان رسانه ها را به خطر انداخته است. ائتلاف آزادی رسانه ها می گوید که آزار و اذیت، حمله، بازداشت خبرنگاران و اخراج زنان از رسانه ها باعث شده است که استقلال رسانه ها خدشه‌دار شود و جان خبرنگاران بیشتر روز به روز با خطر روبرو گردد. افغانستان در سال 2020 در زمان حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین این کشور به عضویت این ائتلاف درآمد و به تعهدات بین المللی آزادی رسانه ها متعهد شد. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به تصمیم ائتلاف آزادی رسانه ها گفت که رسانه ها در افغانستان آزاد هستند و هیچ محدودیت بر آنها اعمال نشده است.
هیچ دلیلی وجود ندارد که برخی از سازمان های بین المللی که در گذشته برای هر هدف ایجاد شده بودند اکنون عضویت افغانستان را لغو می کنند. هیچ اتفاق بد یا اقدام بد علیه رسانه ها صورت نگرفته است. برعکس با آنان همکاری شده و هنوز هم با آنها همکاری می شود.
اما ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها می گوید که از نزدیک وضعیت آزادی رسانه ها را در افغانستان زیر چشم دارد. همچنان مرکز خبرنگاران افغانستان در خبرنامه نگرانی های ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها را بجا دانسته و می افزاید که در سال نخست حکومت طالبان کم از کم 245 مورد قتل، زخمی شدن، خشونت و تهدید خبرنگاران و کارمندان رسانه ها ثبت شده است. و گفته این مرکز طالبان همچنین 130 خبرنگار را که مورد خشونت یا تهدید قرار گرفتند خودسرانه بازداشت کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان می خواهد که قانون جهانی رسانه ها را بپذیرد و بر اساس این قانون با رسانه ها و خبرنگاران رفتار کند. این در حال است که نتایج نظرسنجی انجمن زنان در رادیو و تلویزیون که روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد که پس از روی کار آمدن طالبان خبرنگاران در هنگام گزارش با محدودیت‌های زیاد مواجه شدند. این انجمن در کابل، کندهار، بامیان، بدخشان و بلخ در نظرسنجی که انجام داده است از 308 خبرنگار زن پرسیده است که 80% پاسخ دهندگان گفتند که خبرنگاران در هنگام گزارش دهی با محدودیت روبرو هستند. 45% گفتند که دولت در کارهای آنان مداخله می‌کند. 35% افراد دیگر وضعیت را بد توصیف کردند و 46% گفتند که مقام‌ها و سخنگویان طالبان به خبرنگاران زن پاسخ نمی‌دهند. انجمن زنان در رادیو و تلویزیون نیز در بررسی خود دریافته است که پس از به قدرت رسیدن طالبان 67% از زنان کارمند بیکار شدند.
شنیدید که عضویت افغانستان در ائتلاف آزادی رسانه ها لغو شده، این اقدام نمایانگر چیست؟ این سوال را از ضیا بومیا رئیس انجمن ژورنالیستان جنوب آسیا پرسیدم.
در سال 2020 در جنوری 2020 افغانستان منحیث 35 کشور بود که عضویت از ائتلاف را به دست آورد و چون معیارات یک دولت را داشت که اونا از آزادی بیان با در نظر داشت قوانینی که اینا وضع کرده بودند، با در نظر داشت تأسیساتی که اینا ساخته بودند، دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم عضویت از ائتلاف را بده سوار، یعنی شرایطش پورا کرد. اما متاسفانه با در نظر داشت شرایط اخیر و تحولاتی که اخیرا در افغانستان رونما گردید، تمام تأسیسات و مؤسساتی که ساخته شده بود به خاطر آزادی، حمایت از آزادی بیان و همچنان فعالیت رسانه دسترسی به اطلاعات اینا همه از بین رفتن و اینا مسدود شدن. در ضمن قوانینی که در این رابطه نافذ بود همه قوانین به حالت تعلیق رفتن و در یک باب زمستانی تقریبا طولانی به سر میبرن. از دست دادن عضویت افغانستان علاوه به این که برای حکومت طالبان یک گوشدار بسیار قوی است در رابطه به این که اینا لفظن بعض اوقات از وعده ها در پشت وعده ها برای جامعه جهانی پوت میشن و میگن که در اینجا آزادی بیان محفوظ است و ما با فعالیت آزاد رسانه و کار نداریم. به وضاحت نشان میده که جهان هم از وسایل خود بالای از اینا فشار میره، ولی این وسایل فشار نباید سبب از این شود که جهان نموذربین خود را از بالای افغانستان دور کنه که بالای رسانه و آزادی بیان و فعالیت رسانه هر چی که تر میشه اینا کار نداشته باشم.
آقای بومیا، این که افغانستان عضویت ائتلاف آزادی رسانه ها را داشت مؤثریتش چی بود؟
در جمع کشورهایی بودیم که معیارات عالی حمایت از آزادی بیان را داشتیم. در بین فعلا 51 کشور عضویتش داره، ولی ما در یک سال پیش توانستیم این معیارات را پوره کنیم. در حال حاضر و دو وقت جهان و جامعه جهانی و سازمان های حمایت از آزادی بیان و رسانه ها دیگه هم متعهد می شد تا به خاطر نهادینه کردن از این حق و نهادینه کردن از این ارزش با تأسیسات افغانستان، با دولت افغانستان، با رسانه ها، با خبرنگارا و با سازمان های داخلی افغانستان از لحاظ محتوایی و از لحاظ مالی و تکنیکی کمک های دیگر هم بکنه که اینا بیشتر به پای خود استاد شود. وقتی که این ائتلاف عضویت افغانستان به تعلیق میاره، من فکر میکنم به شکل اتوماتیک تمام همکاری های مادی و معنوی با افغانستان و با سکتور رسانه افغانستان و همچنان با بخش آزادی رسانه ها و بیان یک ضربی مهلک است.
ضیا بومیا، رئیس انجمن ژورنالیستان جنوب آسیا، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
6:43 دقیقه شب به وقت افغانستان است. بورد جهانی کنترل مواد مخدر درباره آنچه کشت گسترده کوکنار و تولید تریاک در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده. حکومت طالبان در پاسخ به این نگرانی چی میگوید؟ در این گزارش بشنوید.
با وجود اینکه حکومت طالبان در افغانستان کشت، قاچاق و تولید کوکنار را منع کرده، اما بورد جهانی کنترل مواد مخدر از کشت و تولید وافر کوکنار در افغانستان نگرانی نشان داده است. این بورد روز جمعه در یک اعلامیه گفته که گزارش‌های رسانه‌ها در مورد کشت و تولید کوکنار در افغانستان قابل نگرانی اند و باید از آن جلوگیری شود. در این اعلامیه همچنان گفته شده آن شمار از دهقانان که کوکنار کشت می‌کنند باید برایشان بدیل فراهم شود تا که زندگی خود را به پیش ببرند. همچنان بورد جهانی کنترل مواد مخدر گفته آن شمار از کسانی که از مواد مخدر استفاده می کنند، مخصوصا خانم ها، برای سلامت فوری آنان باید اقدام مؤثر انجام شود. بورد جهانی کنترل مواد مخدر از نهادهای جهانی و سازمان های بشری خواسته که کمک های خود را با مردم افغانستان ادامه دهند تا اینکه در شمار از معتادان مواد مخدر افزایش نیابد. به گفته این بورد باید کشت بدیل برای این دهقانان ارائه شود. این نگرانی ها در حالی است که شمار از دهقانان حکومت طالبان را به عدم ارائه کشت بدیل متهم می کنند. دو تن از دهقانان ننگرهار و هلمند می گویند
طالبان هم ممکن کوکنار بند کنه، خب باید منتظری به بدل کې د سی اصلاحي وي ته موږ راوړي چې موږ د خپل حاصل خوب ځان بګیری او کسبه راوړي. اوس په دې ډول چې موږ ته چالو رسولي چې د کوکنار په بدل کې چې موږ ترې نه ګټه واخلو او موږ ته حاصل لکې
در خانواده ده نفری هستیم، قرض گرفتیم، مصرف کردیم، همه آنها نان میخواهند اما نیست. مسئولیت ده نفر به دوش من است. تا اکنون هیچ توجهی به ما صورت نگرفته و نه هم کشت بدیل برای ما ارائه شده است.
از سوی هم حکومت طالبان میگوید کشت کوکنار در افغانستان به صفر رسیده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات برای رادیو آزادی گفت که اعلامیه منتشر شده واقعیت ندارد.
په افغانستان کې د کوکنار کښت په مطلق ډول بند او اوس ایجه کې موږ کوکنار
کښت کوکنار کاملا در افغانستان متوقف است. ما در هیچ جای کښت کوکنار نداریم. این در جاهای بسیار دور هم بررسی شده که چنین چیزی وجود ندارد. بعضی از ادارههایی که خود را در این بخش فعال نشان میدهند متاسفانه کارشان مغرضانه است. این که میگویند بیشتر شده کاملا خلاف واقعیت هاست.
داسه وایس زیات سوید دخوا اصلا دی واقعیتونو سره سلسله کې تضاد لري.
این نگرانی ها در حال اند که رهبر طالبان تایید یک فرمان در ماه حمل سال روان کشت تولید و قاچاق مواد مخدر را در تمام افغانستان منع کرد. بورد جهانی کنترل مواد مخدر، یک اداره مستقل نیمه قضایی برای عملی کردن کنوانسیون های جهانی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد است. این بورد در سال 1968 تأسیس شد و هدف آن نظارت و گزارش دهی از کشورهایی است که در آن مواد مخدر کشت و تولید می شوند.
شش و چلو شش دقیقه شب به وقت افغانستان است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
حضور ستاره های همانند کریستیانو رونالدو و لیونل میسی به جاذبه های جام جهانی فوتبال افزوده. جام جهانی که در استادیوم های تازه ساخت و مجلل قطر برگزار می شود. این دو ستاره به جز جام جهانی دیگر تمامی افتخارات ممکن را برای تیمشان کسب کردند. رقابت سرسخت این دو و چندین ستاره نامدار دیگر جهان فوتبال برای کسب کفش طلا و بردن جام جهانی جلب توجه می کند. از سوی هم گزارش ها مبنی بر آن است که میسی شاید آخرین حضورش را در جام جهانی تجربه کند و تلاش خواهد کرد که در کنار قهرمانی کفش طلا را نیز تصاحب شود. لیونل میسی که به عنوان یک بازیکن بزرگ فوتبال از آن نام برده می شود، در قهرمانی تیم‌های کلبی و ملی خود نقش بسزایی داشته است. از آن جمله 4 بار قهرمانی اروپا، 11 بار قهرمانی لیگ اسپانیا، قهرمانی در فرانسه و یک بار نیز تصاحب کوپا آمریکا یا قهرمانی جام کشورهای آمریکایی. 7 توپ طلا و 6 کفش طلا نیز از دستاوردهای قابل ملاحظه این ابرستاره فوتبال است. تیم ملی آرژانتین در سالهای 1978 و 1986 قهرمانی جام جهانی را به دست آورده و 3 بار نیز در 1930، 1990 و آخرین بار با حضور لیونل میسی در 2014 نایب قهرمان شده است. و اما در کنار میسی، کریستیانو رونالدو پرتغالی آخرین تلاش های خود را برای قهرمانی و درخشیدن در جام جهانی خواهد کرد. این ابرستاره پرتغالی با 117 گل ملی صدر جدول گلزنان ملی را در جهان دارد. او با حضور در بیش از 1100 بازی ملی و کلبی بیشتر از 800 گل به ثمر رسانده. علاوه بر آن 5 توپ طلا و 4 کفش طلا از دستاوردهای قابل ملاحظه اوست. اما تیم ملیشان هیچگاه قهرمانی جهان را به دست نیاورده. اما این تنها لیونل میسی و کریستیانو رونالدو نیستند که تشنه جام جهانی و کفش طلا باشند. کریم بنزما ستاره فوتبال فرانسه و رئال مادرید که آخرین توپ طلا را نیز به دست آورده، از ستاره های خوانده می شود که توجه زیاد جلب کرده است. بنزما در آخرین فصل فوتبالی در 44 بازی 46 گل به ثمر رسانده است. کلیان امباپه از تیم ملی فرانسه نیز توجه زیاد را به خود جلب کرده است. این بازیکن تهاجمی پاریس سن ژرمن و تیم ملی از آخرین جام جهانی که در روسیه برگزار شد تا حالا 168 گل زده است. نیمار ستاره برزیلی و نامدار فوتبال که در کنار میسی و رونالدو بیشتر از او نام برده می شود، با آنکه تا حال صاحب توپ طلا نشد اما افتخارات زیاد دیگری برای تیم ملی و کلبی خود کسب کرده. با تیم ملیش در المپیک 2016 به مدال طلا دست یافت و 2013 نیز جام کنفدراسیون ها را کسب کرد. با آنکه لیست ستاره های نامدار فوتبال دور و دراز است، اما بهتر است رابرت لیواندوفسکی نیز فراموش نشود. لیواندوفسکی ستاره نامدار فوتبال بایرن مونیخ که اهل پولند است، بجز فصل اول بوندسلیگای آلمان در هر فصل بیش از 40 گل زده است. او برای کشورش نیز در فصل‌های 2020 و 2021 با زدن 41 گل ریکارد تاریخی گرت مولر را شکست.
بیشتر از خبر،
تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه پیام های شما را هم داریم. هند می گوید که درباره وضعیت منطقه اطراف این کشور پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان نگران است. وزیر داخلی هند گفته که نفوذ القاعده و داعش چالش بزرگ به امنیت منطقه است. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
نگرانی هند از گسترش تهدیدها از افغانستان در منطقه. هند نشستی را با حضور 450 نماینده از کشورهای جهان و سازمانهای جهانی با نام نه برای تمویل هراس افغانی روز جمعه و شنبه میزبان بود، اما از افغانستان و پاکستان در آن کسی دعوت نشده بود. امیت شاه وزیر داخلی هند که ریاست این نشست را بر عهده داشت گفت که وضعیت در همسایگی هند پس از تغییر رژیم در افغانستان در ماه آگوست سال گذشته تغییر کرده، زیرا گسترش نفوذ القاعده و داعش چالش بزرگی را برای امنیت منطقه ایجاد کرده است. وزیر داخلی هند بدون نام بردن از طالبان گفت
القاعده که ساعت ساعت دکسین ایشیا
همراه با القاعده سازمان های در جنوب آسیا مانند لشکر طیبه و جیش محمد با گسترش ترور ادامه می دهند. ما هرگز نباید پناهگاه های امن ایراس افغانان یا منابع آنان را نادیده بگیریم. تامین مالی ایراس افغانی خطرناکتر از ایراس افغانی است که نمی تواند و نباید به هیچ دین، ملیت یا گروه مرتبط باشد.
وزیر داخلی هند با اشاره به ظهور طالبان در افغانستان در حدود 3 دهه پیش گفت که جهان آن را تحمل کرد و آن به حمله وحشتناک 11 سپتامبر انجامید. او افزود که تغییرات سال گذشته در منطقه جنوب آسیا برای همه ما نگران کننده است. این نشست دنباله دو نشست پیشینی بود که در پاریس در اپریل 2018 و در ملبورن استرالیا در نوامبر 2019 برای تقویت همکاری های جهانی برای جلوگیری از تامین مالی هراس افغانان برگزار شده بودند. در مورد نگرانی وزیر داخلی هند خواستیم نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که خاک افغانستان علیه هیچ کشور همسایه و خارجی استفاده نخواهد شد. وی همچنین تهدید گروه داعش در افغانستان را جدی ندانسته و گفته بود که این گروه از بین رفته و جغرافیای مشخصی در افغانستان ندارد. این در حالی است که سه‌شنبه هفته پیش در 15 نوامبر دو مقام آمریکایی نیز از تهدیدهای برخواسته از انسجام القاعده و داعش از افغانستان بر آمریکا ابراز نگرانی کردند. کریستن ابیزاید رئیس مرکز مبارزه با تروریسم اداره استخبارات ملی آمریکا با کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان این کشور گفت که نگران نیرومند شدن گروه داعش و تهدید آن به آمریکا است. کریستوفر ری رئیس اداره استخبارات فدرال ایالات متحده هم به کمیته مذکور گفت که اف بی آی از وضعیت افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان نگران است، زیرا به گفته وی پس از حاکمیت طالبان در افغانستان آنان در کار جمع‌آوری اطلاعات در آن کشور با چالش‌های زیاد روبرو شدند. این نگرانی ها پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله تیاره های بدون سرنشین امریکا در کابل در 31 جولای سال جاری افزایش یافتند.
در فصل برداشت گل زعفران در هرات، چیدن گل زعفران برای هزاران دختر محروم از مکتب روزنه امید شده است. این دختران به جای خانه نشینی هر روز به کشتزارهای زعفران می روند و با چیدن گلهای زعفران صاحب درآمد شدند. امسال با افزایش برداشت و بهای زعفران در هرات، دستمزد روزانه این دختران نیز بیشتر شده. شاپور صابر در این باره گزارش می دهد.
به می کاری که میکنه پولی که میدونه حتما میتونه دفعه خونه خوب بده.
سحر 16 ساله دانش آموز از صنف 10 مکتب است، اما او در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مانند صدها هزار دانش آموز بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب محروم مانده است. او از شهر هرات به کشتزارهای زعفران در ولسوالی پشتون زرگون در 40 کیلومتری شرق این شهر آمده است.
خیلی احساس خوشی داره که اینجگاه میای کار میکنه. و خونه که بود نه تا خود من شخصا افسردگی گرفته بود، مکتبا در مکتبا برم بسته بود، مکتب در میتونستن درس بخونه، نه بیرون میشدیم خونه شیده بودیم، بعد اینجگاه میام حالا کار میکنه، خیلی خوشحاله.
سحر در کنار 15 دختر دیگر گلهای نارنجی رنگ زعفران را میچیند. او همراه با دختران دیگر هر روز صبح وقت با موتر فلانکوچ از سوی مالک کشتزارهای زعفران از شهر تا به محل کار میآید. سحر روزانه با چیدن 5 کیلوگرم گل زعفران 400 افغانی دستمزد می گیرد. بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و آبیاری هرات در فصل برداشت گل زعفران در ماهای عقرب و قوس به بیشتر از 100,000 زن و دختر زمینه کار فراهم شده است. بشیر احمد احمدی آمر امور زراعتی این ریاست میگوید بیشتر از 30,000 تن این دختران دانش آموزان محروم از مکتب هستند. احمدی در این باره به رادیو آزادی میگوید
30% از این میشه که خانم هایی که در این بخش کار میکنن دخترها هستند که به اصطلاح یا بعد از مکتب یا بعد از اوقاتر فعلا که مکتب رخصتی نمیرن اونا مصرف کارن.
امسال افزایش برداشت و قیمت زعفران در هرات سبب افزایش 50% دستمزد زنان و دختران شده است. به گفته بشیر احمد رشیدی رئیس اتحادیه زعفرانکاران افغانستان، امسال تولید زعفران در هرات در مقایسه با سال گذشته 100% افزایش یافته. به گفته او قیمت هر کیلو زعفران از سال گذشته تا کنون از 30,000 افغانی به 110,000 افغانی رسیده است.
محصول امسال ما طوری که برآورد شده بالغ بر 20 تن انشاءالله ما محصول خواهیم داشت که هنوزم این پروسه جریان داره و امیدوار هستیم که از آن چیزی که ما پیش بین هستیم بیشتر بشه.
دانش آموزان صنف‌های بالاتر از ششم مکتب‌های دخترانه در هرات در حالی به چیدن گل زعفران روی آوردن که تا هنوز هیچ روزنه امیدی درباره بازگشایی مکتب‌های دخترانه در افغانستان وجود ندارد. با وجود فشارهای بین المللی، طالبان هنوز آماده نشدند تا مکتب‌ها را برای دختران افغان باز کنند. پیش از این، ملل متحد در ماه سنبله سال روان مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه از سوی طالبان را غم‌انگیز و شرم آور خوانده بود. در همین حال، رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشری و زنان افغانستان روز سوم عقرب در صفحه توییترش اعلام کرد طالبان نمی‌توانند از فرصت‌های کاری و آموزشی نیمی از جمعیت افغانستان چشم پوشی کنند. امیری آموزش تمامی افغان‌ها به شمول زنان و دختران را برای برداشتن فقر و احیای امیدواری در افغانستان نکته کلیدی خواند. در روزهایی که طالبان هیچ نرمشی درباره بازگشایی مکتب‌های دختران از خود نشان نمی‌دهند، بیشتر دانش آموزان محروم از مکتب همانند سحر برای نجات از خانه نشینی مصروف به کار شدند تا به گفتهشان اندکی از رنج دوری از مکتب بکاهند.
پیام‌ها و نظریات شما.
محمد یعقوب امیری هستم از شهر مزار شریف است. من پسرم شهید شده، دو طفلکش پیش مانده، یتیم است. آدم کوچه و گذر ما یک کارت برای ما داده بود، کارتی WFP کارت کمیسون جور کردن، دنام دیگر ها کردن، قید کردن. ما یک دو یک هشت دفعه موادش گرفتیم، این کارت سر ما قید شد. دوباره حیات آمد، مادر شهیدم پشتیش دوید، ما هم رفتیم حضور کردیم، گفت که کسی که آدم کوچه لیست داده ما هم لیست قناعت داریم. ما این بیوه و بیچاره و فقیر ماندگی است، این و دیگر ها را که نشان داد خانه های بلند منزل ها را، اونا هم قبول نکردن، خیسته رفتن. این مستحق هم نگرفته، غیر مستحق هم در این کوچه ما یک کارت هم ما نگرفتیم. باز با نان خشک قاق از بازار میخریم، به روزگار خودم میچلانیم.
از هرات در تماس شدیم، کمک ها زیاد، هفته در هفته 40 میلیون 40 میلیون دلار که میرسه به مستحقین نمیرسه. برای نماینده دسترس این نماینده هم که قرار میگیره، اونا برای قوم خیش، قبیله و فامیلای خود توزیع میکنن. کسانی هستن در یک خانه از دو سه جا کارت های دارن کمک میگیرن، کسایی هستن مستحقین واقعی، کسانی که هستن هیچ از هیچ گونه کمک برخوردار نمیشه.
مایان از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی بجاشت امامدیم در هرات. البته کمک جامعه جهانی و کمک سازمان ملل سر طرف که میایه بسیار زیاد میایه، سرازیر میشه به هیچ که نمیرسن. همه برای قوم و قبایل خیش و قوم و دوست فامیلای خود میده، وکیلی گذر، نماینده کوچه، لطفا صدای مردم خود مسئولین امارت اسلامی برسانید که حق باید به صاحبایش به مستحقین داده شود.
پیام شما، نظر شماست.
رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها سر ساعت 7 شب نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر، خدا نگهدار.